ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن به خبرهای جهان و افغانستان توجه کنید. نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته که 50 مؤسسه شریک این سازمان را قانع ساخته است که در رساندن خدمات صحی در افغانستان کمک کنند. لو دپنگ دیروز جمعه در تویتر خود نوشته است که مشارکت بین المللی کلید رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان است. با گفته او، سازمان صحی جهان متعهد است که در این راستا پیش قدم باشد. کانادا اعلام کرده است که با امارات متحده عربی برای تسهیل انتقال امن پناهجویان افغان به توافق رسیده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی حکومت کانادا منتشر شد، به نقل از شان فریزر، وزیر امور مهاجرین و شهروندی کانادا، نوشته است که آنها در قبال این توافقنامه قول دادند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند و در آنجا ماندند، به کانادا انتقال دهند. پس از این که طالبان کابل را تصرف کردند، کانادا از پذیرش 40,000 افغان به کشورش از طریق تخلیه و اقدامات بشر دوستانه خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین کانادا، تا کنون 32,000 افغان به این کشور رسیدند. وزیر خارجه ایران به همتای عراقی خود گفته است که کاهش صادرات گاز به عراق علت تخنیکی دارد و تهران در مورد کم کردن صادرات کدام اقدام نکرده است. در اعلامیه وزارت خارجه عراق آمده که دو کشور تلاش میکنند موضوع عدم پرداخت پول زیاد از سوی عراق را حل کنند. وزیر خارجه عراق فواد حسین هفته گذشته در مورد کاهش گاز ایران به این کشور با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان تلفنی صحبت کرد. نظر به اعلامیه، وزیر خارجه عراق گفته است کمی گاز سبب شده است که تولید برق هم کاهش یابد و زندگی روزمره را مختل نماید. یک هیئت عراق تحت رهبری وزیر برق این کشور هفته آینده به ایران می رود. اردوی سودان دیروز از سربازان تقاعدی و ریزرو خواست که دوباره به اردو داخل شوند. این کشور از ملل متحد هم خواسته که نماینده خود را برای سودان تبدیل کند. گفته می شود که اردو به خاطر متقاعدین نظامی و ریزرو را به نزدیکترین قرارگاه ها احضار کرده که می خواهد در جنگ علیه ملیشه های به نام قوای واکنش سری در این کشور دست بالایی پیدا کند، ولی این کار ممکن است آتش بسی را که تازه در برخوردها موافقه شده مختل نماید. این آتش بس که از روز دوشنبه نافذ می باشد به میانجیگری عربستان سعودی و امریکا ایجاد شد. این دو کشور می گویند که برخوردهای پراگنده هنوز هم در سودان ادامه دارد. و در مسابقات لیگ برتر کرکت هند، تیم گجرات تایتنز که دو بازیکن افغان در آن شاملند، دیروز به تیم ممبئی ایندیانز شکست داده و به بازی نهایی راه یافت. بازی روز گذشته را تیم گجرات آغاز کرد که با از دست دادن 3 بازیکن 233 رنز را هدف قرار داد. تیم ممبئی توانست صرف 171 رنز داشته باشد و تمام بازیکنان آن حذف شدند. بازی نهایی یا فاینال این مسابقات فردا یک شنبه در احمدآباد بین گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز برگزار می شود که انتظار می رود میلیون ها نفر این بازی را تماشا کنند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگهای زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگهای زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ملخ است، یا مبارزه با امراض که از ناحیه حشرات روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. قرار گزارش هایی که به ما رسیده در آقین ولایت شمال افغانستان از هجوم ملخ ها و مزارع و کشتزارهایشان نگرانند. روزنامه ایندیپندنت میگه که هزاران نفر در 8 ولایت افغانستان برای جلوگیری از هجوم ملخ ها کار میکنند. از اون خاطر گفتیم این بار روی از این موضوع کم صحبت بکنیم که چی میشه به خاطر جلوگیری از این موضوع، چقدر این تهدیدات جدی هست و مسائل تاریخی. سر کسی بتونه از استادای محترم ما روی صحبت کنه بسیار جات خوش میشیم. فعلا مهمان ما برای نیم ساعت پوهان صاحب محمد سلیم رحیمی، استاد پوهنتون زراعت هستن. استاد رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و احترامات خود خدمت شما همکارای تکنیکی تان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. من پوهان سلیم رحیمی، استاد پانزده زراعت پانسیون کابل هستم. تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردید، در خدمت شما قرار دارم.
بله تشکر، زنده باشین. و همچنان یک مهمان دیگه داریم، آقای محمد ظاهر قریه‌دار هستن که خودشان در ساحه زراعت اینا عملا کار میکنن. قریه‌دار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. السلام علیکم ورحمت الله. همکارای شما فرحان صاحب سلام برسه.
تشکر. تشکر، زنده باشین. استاد محترم، در این موضوع ما خواستیم که کسایی که از لحاظ تکنیکی هم به مسئله ملخ وارد باشه، متاسفانه نتونستیم کس را پیدا بکنیم، همه مصروف بودن. منتها ما گفتیم خب خیر، این بار عمومی تر صحبت میکنیم. پانس محترم، در مجموع به خاطر مبارزه با ملخ مخصوصا چی باید شوه؟ هرچی که میتونین بر ما بگوین بسیار زیاد خوش میشیم.
بسیار تشکر از سوال شما. اصلا یک کمک و یک مقدمه چینی بکنیم که همیافت چی هست و چی مشکلات بار میره. باز خود رفتیم در بالای سیستم کنترلش هم صحبت خود کردیم. اصلا ملخ ها از جمله آفات بسیار متش هستن که سالانه خسارت به مسئولات زراعتی وارد میکن و من حیث یکچری مولک و خطرناک در زراعت بشری البته یا شناخته شدند و سالانه مبالغ انگفت را برای جلوگیری از هجوم ناگهانی و عملات شدید ملخ ها در مملکت مختلف البته مصرف میرسد. حدود 20% زمین های زراعتی جهان تقریبا مورد تهدید قرار میده و اگر خساری از این را به شکل یک تحقیقی که صورت گرفته ما در نظر بگیریم، تحقیق کردن وزن هر دانه ملخ از 1.5 الی 2.5 گرم وزن دارد و در وقتی که ملخ ها بیان میکنند در 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دانه ملخ شماره شده که وزن ماده. از طرف دیگر هر تن ملخ روزانه غذای 250 نفر از بین میبرد و این ملخ های تقریبا مدت دوران زندگیشون در حدود 30 تا 45 روز غذا استفاده میکنن. این ملخ ها با این می تراکم میتونه که غذای حدود 50 میلیون انسان از بین ببره. یعنی در ظاهر ملخ ها موجودات 6 پای بسیار کوچک به نظر ما میرسن، اما اگر به شکل دستجمعی و به شکل گروهی اینا حمله میکنن، اینا غذای تقریبا 50 میلیون انسان در یک نسل یک دوره زندگی خود اینا تلف میکنن و از بین میبرن. طبعا دیگر اگر سر مناطق انتشار صحبت بکنیم، عمدتا قاره آسیا هست، افریقا هست، اروپا هست، امریکا هست، هندوستان، پاکستان، مالزیا، ترکیه، ایران، عراق، عربستان و افغانستان. این مناطق انتشار شد که بیشتر البته دیگر اینا چی دارن؟ انتشار دارن. و در رابطه به طرز خسارش اگر خدمت شما عرض بکنم، خود ملخ ها تقریبا دارای 8000 گونه یا نوع هستند. یعنی کل ملخ ها مزر نیست، بلکه یک تعداد محدودشون که اونا خساره را بار میارن، اونا میتونند که خساره که خدمت شما عرض کردم در اسرع وقت در محیط که تعدادشون ردت تویان میکنه این چی را با وجود دارد، این مشکلات با وجود دارد. در افغانستان البته عمدتاً تحقیقاتی که صورت گرفته، 4 نوع ملخ نظر به این که شرایط محیطی برشان مایا شوه اینا عرض اندام میکنن و موجود میباشن که از جمله یکی ملخ سرگست که به نام علمی 3400 سال جری جریان میگن، ملخ دیگه شه به نام ملخ مراکشی میگن که به نام دوسفتارس است مراکانس میگن، دیگه شه ملخ ایتالیایی است که به نام کلپتومس ایتالیکاس میگن، و ملخ دیگه آخری ملخ آسیایی است که به نام لوکاستا میگریتوریا یا پیشا. البته در افغانستان عمدتاً ملخ‌هایی که خیلی خطرناک یک ملخ صحرایی است که گاه‌گاهی از سرحدات عبور میکنه و میاد به افغانستان خطر وارد میکنن، و عمدتاً در صفات شمال کشور ملخ مراکشی عمدتاً خسارت بار میاره، گرچه ملخ‌های ایتالیایی هم وجود دارن در مناطق شمال افغانستان، اما خساری از اینا نظر به خساری مراکشی البته کم داره. در صفات شمال کشور عمدتاً در ولایت بغلان، تخار، قندوز، سمنگان، بغل، جوجان، فاریاب، بادغیس و هرات استفاده ملخ‌های خصوصا ملخ‌های مراکشی خیلی زیاد است نظر به ملخ‌های ایتالیایی کرده. هر نوع ملخ که خدمتتون نمیست چون ملخ ما عبر رسادم اینا دارای مشخصات خاص بوده است و شاید در مای بری نکنه.
قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. قیادان صاحب، شما چی فکر میکنین؟ شما گاهی تجربه کردین، دیدین ملخ میگن که ملخ کوچ میکنه، ملخ آمد ترگپا، شما امرای چشمتان دیدین، شاهد بودین، نبودین قیادان صاحب؟
ما فیلحال خود شاهدیش نیستیم، محیط منطقه ما زندگی میکنیم، در محیط منطقه ما ملخ نامدن، اطرافا ما شنیدیم ملخ آمدن، بعض جایا ملخ آمدن خرابی کردن. یه خرابی رو کی پرام میکنه؟ حکومت باید ایره کوشش کنه، تلاش کنه، یک نفر جمع کنه، یک وقت زمانه، یک وقت زایر و دعوت، یک وقت حشر گفته یک مردم جمع میکد، نی؟ مردم جمع میکد برده، اما چقوری را میکن، باز دمروی ملخ اموت میگرفتن، باز سریشن خاک میندختن، باز اموت یک چیز بوده تپ تپ میگم، به زبان ما تپ تپ میگم، شما چی میگین یک چیزه، میگرفت چوپا را در پیش روی چوپا یک لطه بند میکد، امرا یک چقوری جمع میکد، کلن مردم جمع میشد، یک طرف ملخ روخ میکشد، دم ملخ مردم میگرفت، اما چقوری قوه میکد، سرش خاک میندخن، اما تو یک گفا بود، علی وقت زمان خو او گفا هم نیست، سخن هم نیست، اما او تو پال چیز هم نداره ماله دیگه، حکومت شکر الحمدلله فیل خلقو متحد است، قبلی وارخونیش وقت جمهوریت وارخونیش حکومت اماراتی است، الحمدلله علی خو مردم متحد شوه، میتونه یک چیزه ایر پشت پیش برده بتنه، اما جمعواری سابقواری شده میتونه دیگه پیش روی اما ملخ بگیره و چقوری بکنه و خاک سرش بندازه میشه، دیگه رقم چاره نداره دیگه، دوایی بزنیم و ملخ فست اما تو حجم میکنه پس طرف.
تشکر قیادر صاحب. واسه پوهان صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع شده بودن. خب پوهان صاحب، قیادر صاحب مسئله کلاسیکشان تعریف کرد که چی کارا میشت وقتی که ملخ میامد، حالا از شما به شکل علمی بشنویم راه های چاره مبارزه با ملخ چی هست؟
صحبت های من ملخ شما شنیدین، من در مورد مشخصات و بعض مسائلی که مربوط به ملخ به شکل می بود صحبت کردم.
بله یاد قسمان او را شنیدیم، عمومی شنیدیم، منتها پسان باز کوالتیش یک ذره خراب شد و صدایتان قطع شد، بفرمایید.
حالا با معذرت من می خواهیم که یک چند نکته را در رابطه با منیجمنت یا کنترل ملخ ها خدمت شما و شنوندگان عزیز ما ارائه بکنم.
بفرمایید.
برای کنترل ملخ ها ما تقریبا چندین طریقه یا روش داریم، یکی طریقه میخانیکی و فیزیکی هست، یکی طریقه زراعتی هست، یکی طریقه بیولوژیکی هست و یکی هم طریقه کیمیاوی هست. ما بسیار به شکل مختصر روی هر کدامش خدمت شما صحبت میکنم. اول روش میخانیکی و فیزیکی ملخ هاست که در سابق امی جمعواری تخمای ملخ، البته که ملخ ها زمانی که زیگذاری میکنند در خاکای مثلا مناطق مختلف که اوجا قبلا کشت و زرع نبوده، اوجا شنوفایی میکردن، امی تخمای ملخ ها را جمعوری میکردن و این را از بین میبرن. یک راه اینمی بوده که مردمی کار را میکرد و راه دیگه شی بود که زمانی که ملخ ها به اصطلاح نوزاد ملخ ها که به نام مچک یاد میشه، اینا وقتی بروز میکردن، باز وقتی که این ملخ ها معمولا استعالهشان از نوع تدریجیست، یعنی به این مانا وقتی که تخم میبرایه حشره بسیار کوچک و نابالغ است، فرقش با حشره کامل چیست که فقط جسامتش کم کوچک است و قدرت تکثر نداره، اما میتونه که تغذیه خود را بسیار به خوبی از پوشش نباتی که توجه است از اینجا تغذیه بکنه و خساره را بار بیاره. این حال تقریبا 4 سن ببخشید 5 سن یا استار اینا دارن، در سن اینا پوستندازی میکنن کلان میشن. این حال دمو مراحل اولش اگر بتونی که شما ایا توسط دوا که بعدا به خدمتتون درد میرسن کدام رقم دوا رو شما استفاده بکنیم، اگر کنترل بکنیم و بعدا که کمک رو یک کلانتر میشن و پروازی نشن، توسط به صورت تاریخی فیزیکی دیگه ای است که یا میخونیکیش که ملخ ها را به طرف توسط خچه ها یا توسط چوب ها رنوی میکنن به گودال هایی که قبلا کنده شده، باز در گودال ها او را میپرتن روش کم چونه و خاک میپرتن که البته یک طریقه کلاسیک بوده، این طریقه مؤثر شاید نباشه به خاطر اینکه تعداد ملخ های کجوم میکنه به نهایت زیاد است و توسط از این ما به صورت مکمل جای کنترل کرده نمیتونیم. طریقه دیگه که البته کنترل بشه طریقه بیولوژیکیش است که در طریقه بیولوژیکی البته از پرنده های مختلف مثل سار، گنجش، تاچ، زاغ و نظایر ازی از ملخ یا تغذیه میکنن و این خصوصا یک نوع مرغ به نام سارگلوی سرخ در کنترل دسته های ملخ بسیار زیاد چیز است، بسیار زیاد نقش داره. در افغانستان فکر میکنن به نام ساچ یک پرنده هست که میتونه که بر کنترل بیولوژیکی از او استفاده شود. همین رقم از بعض کنگوزک ها از که اینا در مرحله لاروا از ملخ تغذیه میکنن، کپسول تخمش هم میخورن. بعضی مگس های دیگه است که اینا در بالای مچک به اصطلاح قاموزک یعنی ملخ ها تخم بزرگی میکنن و اونا بار پرازیتی میسازن و همین رقم بعضی مگس های پرازیتی است که اینا هم بالای افراد کامل این ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونها را پرازیتی میسازن و بعض زنبورهای دیگه است که توسط نیش خود البته بالای ملخ ها حمله میکنن، او را بیست میسازن، بعد اون را بالانی خود میبره و در بالای زود تخم گذاری میکنن. این طریقه های مبارزه بیولوژیکی است که البته ضرورت به کار و تحقیقات بیشتر داره و ما در افغانستان متاسفانه در این مورد وقدر کار صورت نگرفته و ما چیزهای بیولوژیکی از این تا به صورت درست چی نکردیم، شناسایی نکردیم. طریقه دیگر طریقه ساده زراعتی است که البته ما مونچه ها یا تخمایی که ملخ در پوش قرار میتن ما آیا را باید جمعوری کنیم و توسط قلبه کردن یک قلبه به صدا باوری بکنیم تا اینمی جایی که سیگذاری شده این تخمه سرازیر شود و تخمه تقریبا اینا در بیرون در معرض شای آفتاب یا قرار بگیره یا در معرض بعض پرندگان که از این استفاده میکنن. این یک طریقه میتونه که بر کنترل ملخ ها باشه و همچنان وقتی ما زمین قلبه میکنیم یک تعداد اینمی ملخ ها اگر بروز اون بکنه از اثر گرسنگی چون در وجود محیط سبز وجود نداره اینا از بین میرن. خب بر ترتیب در ساعاتی که سالهایی که بفهمیم که ملخ البته خیلی زیاد هجوم میکنه، بهتر است که به عوض گندم ما بعضی نباتات دیگر مثلا باجره یا دیگر نباتات کشت بکنیم. اما میایم سر طریقی که در افغانستان البته مروج است و ما ناگزیر هستیم که طریقه را عملی بکنیم.
بله در مورد طریقش گفتیم که در افغانستان چطور است، او را اگر تشریح کنیم خوش میشیم. بفرمایید.
بله در افغانستان طی سالهای متمادی زمانی که ملخ ها به شکل هجومی عمل میکنند، البته این کار یک ارگان یا کار یک انجو یا یک ارگان خرد نبوده، بلکه در چوکات وزارت زراعت و اصلاحات اراضی ما یک چی داریم، یک ریاست داریم به نام ریاست فاضی نباتات که قبلا این توسط دونرها و به خصوص از طرف FAO و از طرف ملل متحد اینا تمرین میشدن و زمانی که ملخ بروز میکرد اینها باز تیمهای کاری خود را به ولایات مختلف ارسال میکردن. البته در این تیمهای کاری دوایی که بیشتر استعمال میشد یک دوا بود به نام دلتا میترین که توسط یک قسم آلای مخصوص ملول پوشی بود به نام یو ال وی یاد میشد. یعنی دوا را بدون از اینکه امرای آب گد کنن اما دوا به شکل مایع دمو جای معینه که قرار داشت میفتید و باز ای به ذرات بسیار خرد تبدیل میشد، بالاخره دوا پوشی میکردن و بسیار موثر هم بود. این تقریبا برای چندین سالی که ملخا بروز کرده بود تا جایی که من به خاطر دارم او به اصطلاح توسط همین طریقه کنترل میشد. اما ما پانتون کابل یا فاکولته زراعت یک مرجع اکادمیک است و یا در قسمت های عملی کارهای مبارزه با ملخ ها البته نقش بسیار اساسی را ندارد، صرف در حد یک مشوره یا یک مشوره علمی میتونیم صحبت بکنیم. اما اگر بهتر خواهد می بود که آقای غفار احمدی را که ما خدمت شما یک مسیج هم ماندم که اونا تقریبا برای 8-9 سال رئیس فازه نباتات و قرنطین وزارت زراعت بودن و اونا در این راستا با مؤسسات بین‌المللی و خارجی کار کردن، اونا تجارب بسیار خوب را دارن. اما متاسفانه که نمره از اونا پیش من نبود که ما را خدمتتان روان میکردم. دیگه اونا تجربه بسیار کافی اگر از کسی از وزارت زراعت می بود اونا به شکل پرکتیکل این موضوع را خدمتتان درد میرسندن. خب هر ترتیب در البته قرنهای گذشته در سالهای گذشته یک دوا بود به نام دای نایترو ارتوکروزول که در کمرای تیل به نسبت یک الی 1.5 کیلو فیکتور ایر علیه حشرات میگرفتن استفاده میکردن و زمانی که این ملخ ها پروازی میشد با زیر توسط تیاره دوا پاشی میکردن، البته در جایی که خالی از سکنا میبود و یا دشت میبود که چرا بسیار مخصوصا خود بی اچ سی یا بنز نگزاکلورات یک ذره بسیار خطرناک است که اثرات از این که در اون زمانی که البته استفاده شده در بعض قریجات یا امو اثراتش تا به حال باقی مانده که اطفال و یایی که بسیار بارمه اونا ناقص العضو هستن و این خطرات بسیار زیاد دبر داشت، از این خاطر این استعمال از او منع قرار داشت. البته بعد از او برای مبارزه با ملخ از هایدروکاربن های کلوریندار خصوصا از سایکلودین ها مثل دلدرین، الدرین، لندین و سمون کلوریندار استفاده میشد که البته هم بقایای از این دوالای محیط باقی میمون و خساره بسیار زیاد را برای کسایی که در محیط بودن بار میاد. بعد از اون این را تبدیل کردن به سموم یا مرکبات فسفرزار و کاربومیت ها که البته در اواخر از سنیتروتایان و ملتاین و دایزینون از این برای کنترل ملخ ها استفاده میشد. اما یک نبات دیگه است که به نام نیم یاد میشه که البته نام علمیش از آزادریکتا اندیکاست. این نبات نیم در بعض مناطق افغانستان مثلا در طرف کناریا به نام دکیان یک نبات هست یاد میشه که از خاندان نیم است و ایره تخم از ایره میگرن سارش هم میکشن و ایره امرای آب و فیصدی 0.1% ایره معامله میکنن و بالاخره ایره به قسم مواد دافع در بالای نباتات که بسیار با ارزش است ایره دواپاشی میکنن و ملخ ها زمانی که ای بالاش دواپاشی شوه ای از خوردن امو نبات اینا نمیخواهند که نبات بخورن، یعنی ای ضد تغذیه است، آنتی فیدانت است، از این هم بشه استفاده شوه. البته در سالهای اخیر دمی وقتا که دمی سالهای مثلا امسال یا سال گذشته یاستک از بعض دواهای دیگه از خاندان پایرتروید ها مثل سایپرمیترین، لنبادا سایکلیگزین، دیگه مثلا جدیدترین دوایی که فعلا استعمال میشه به نام فینال پایرازول فپرونیل یاد میشه که البته این سازمان خوراکی جهان یا FAO زیادتر تشویق به مبارزه بیولوژیکی میکنه و از یک نوع قارچه که به نام قارچه میتازاریم یاد میشه از این تشویق میکنه داکین که از این استفاده کنه. اما بازم خدمتان در میرسان که کنترل اما جانبه ملخ کار یک ارگان یا کار یک ریاست نیست و این باید همه خصوصا اهالی در جبه باید سهم فعال داشته باشند، وزارت زراعت سهم فعال داشته باشند، ریاست های زراعت ولایت سهم فعال داشته باشند تا بتانند به صورت همه جانبه این ملخ که یک آفت طبیعی است زیر کنترل برن و این را کنترل بکنند. یعنی این معلومات بسیار مختصر در رابطه با طرز کنترل ملخ ها جناب نظر.
تشکر پوانسی محترم. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب آقای قریه‌دار، از استاد کدام سوال خاص دارین؟ شما من نیز کسی که در ولایت بلخ تشریف دارین، با دیاقین از نزدیک کار میکنین، کار دارین، کدام سوال خاص دارین قریه‌دار سه؟
می سوال خاص هم نداریم، این سب خود میفهمن، خود پوان صاحب هم میفهمن، شما میفهمین، خبر دارین، کلگی خوشحالی آمده نیم، این سال آب کم هستن، بعض مهمت منتقال زراعتی هم کم شدن، ساچ هم نیست، سابقه وار ساچ باشه و دمروی ملخه بگیره و ایتو چیز باشه و هم نیست امسان.
شما در این شرایط فعلی ای تهدیدات که میگن است امکان داره ملخ بیایه، این احتمال آمدن ملخ ها را شما چگونه میبینین؟ یعنی در بین مردم گپ هست که ملخ نمیایه، مردم چی فکر میکنن؟ مردم نرمال که در شمال فعلا زندگی میکنن؟
خب مردم خو از میترس، از ملخ هم میترس، از هر چیز، الان مردم ترسخ شده نیست، سابقه وار نیست، دلوار هم نیست که مردم اگر دلوار باشه، از ملخ هم میترس، علیم سوا میترس، بعد هم دیگه آمده که داره انشالله مردم، خو چرا از ایتی یک خشرات کل جای بگیره بیایه و بخوره، از که دخو پیشتر اینا کش تلاش داره انشالله آمدگی داره نه.
خب پوان سبی که میگن میترسیم، یعنی ای چقدر ترسناک است؟ یعنی ما یک دفعه فکر میکنم یاد ما آمده بودیم بیخی هم تر آسمان یک دفعه پت میشه از دست ملخ، تاریکی میشد، یک قسم یک چیزی یک وقت یاد میاد که خورد بودم. چطور است پوان سبی؟ چقدر خطرناک و ترسناک است بر انسان؟
واقعا نترسید، من قصه که پیشتر بر تو نرس کردم، اصلا کانون دائمی ملخا، ملخای ماجر منظور مستک، شرق آفریقا، شرق پاکستان، مناطق نیمه سرایی و مناطق نیمه سرایی شمال هندوستان است. اینا زمانی که به قلت، خصوصا قصه که قریه‌دار صد گفتن، سالایی که خوشسالی میه، اونا در پوشش نباتی هم منطقه هستن، اونا او پوشش نباتی برشون کفایت نمیکنن، ناگزیر هستن که از یک جای به جای دیگه حرکت بکنن و برن، و همین رقمی که ما پیشتر بر تو گفتم که 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دونه ملخ جمع میشه، همین رقم وقتی که اونا پرواز میکنن، شما تصور میکنید که یک کتله عظیم ابر در آسمان حرکت میکنه، یعنی با یکی دو تانه با میلیون دونه ملخ ها از اینجا حرکت میکنن. و قسمی قریه‌دار صاحب گفت که مردم میترسه، ترس مردم از خاطر این نیست که ملخ آمد مردم هم میخوره، ملخ در حقیقت وقتی که همونطور خصوصا در ساعت 11 الی 1 بجه زور که آسمان بسیار صاف باشه و گرم باشه و شمال نباشه، اینا حرکت میکنن، میان و پایین میشن در جای هر چیزی که در کشت فصل بود او را مکمل میخورن، مثلا اگر گندم بود، جواری بود، مثلا دیگه نباتات بود، یا را مکمل کلش همونطور میخورن، چون دهنشان از نوع دهن جوانده است، در ظرف آن واید همون منطقه کاملا از پوش نباتی چی میشه؟ از بین میره پوش نباتی، حتی به درخت ها هم میتونه که حمله بکنن، درخت ها هم پست میکنن، و در نهایت اگر با مواد غذایی برشان پیدا نشه، از خود ملخ های مرده هم اینا میتونن اینا تغذیه کنند. اینا از این خاطر ترس مردم از این است که به شکل گروهی یا دست جمعی وقتی که اینا حرکت میکنن، این یک آفت بسیار متش است، و امیر خیلی که مثلا تو نرس کردم باعث قطعی میشه، کل پوش نباتی از بین میبره. نظر من این است که ریاست حفاظی نباتات ولایت مربوطه و مثلا مزار شریف یا بعض ولایت های دیگه، اینا باید تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشن، اونا قبلا باید همین دوایی که مثلا تو نرس کردم که زیادتر از دلتا میترین و سایپر میترین استفاده میشه، اینا باید او در دوا را در ریاست های حفاظی نباتات خود ذخیره داشته باشن، و موترهای مخصوصی که موترهای دادسن است او باید پیشان باشه، و همین رقم ماشینالات مالو پاشه که به نام یو ال وی یاد میشه، اینا تدابیر احتیاطی که باید پیشان باشه که زمانی که ملخ به مو شکل گروهی حمله میکنه و میایه میشنه، اون موجه با میتونن که از توسط دوپاشی یک تعداد زیاد از این وزیاره از بین ببره، و حتی در بعض جایا از طرف شب همی پوشش نباتی را که اوجا چیزا وجود داره، ملخا وجود داره، او را کم تل میپتن و میسوزانن، گرچه باعث از این میشه که قسمت پوشش نباتی از بین بره، اما از این که بازنا اوجا میشه که تخمگذاری بکنن و دیگه مشکل بار بیارن، این هم یک رایل شده میتونن، اما ریاست های حفاظی نباتات همی تدابیر که خدمتون مرز رساندم این را باید داشته باشه در نظر، تا از وقوع مثلا خسارات بیشتر جلوگیری به عمل میاد.
استاد محترم، بر انسان مثل زنبور وری میگزه و نمیگزه و یا دندان میکنه نمیکنه، زرناک است نیست، ایتا چیزی هم داره یا نداره، یعنی کنم مریضی و چیزها را میاره که تو خود یا نمیاره؟
نخیر، خود ملخ ها مرض در چی انتقال داده میتونن، مرضای مختلف ویروسی را، مرضای مختلف بکتریایی را در نباتات انتقال داده میتونن، از یک نبات به دیگر نبات انتقال داده میتونن، اما بر انسان فقط به خدمتتون عرض کردم که حشرات دارای 6 رقم دهن هستند، دهن نو مکنده است، دهن نو ساینده است، دهن سایفونی است، دهن اسفنجی است، دهن مختلط است و دهن جوینده است. اینا دهنشون از نو جوینده است که فقط برگ‌ها را و دیگر قسمت‌های نبات، میوه نبات، ریشه نبات، ساقی نبات میخورند. اما در نهایتش اگر بالفرض تمام پوشش نباتی خلاص شود در مساحه، دیگر اصلا یک پوشش نباتی باقی نمانده باشه، بسیار احتمال بزرگی داره که بالای انسان هم حمله ور شود. اتو امایی نادر است. در بعض کشورهای افریقایی که پوشش نباتیش به زیاد چی میشه؟ خلاص میشه و هم در نقاط بسیار گوشه و کناره که تعداد اهالی و نفوذ در اونجا کم است، اینا میتونه که بالای انسان هم حمله کنه و قسمت های انسان ها مثلا به شکل از این چک بزنه، اتو خساره وارد میگه. اما مرض اینا به با انسان بار آورده نمیتونه.
پوهان صاحب محترم، یک مسئله دیگه است، بعض معلومات به گوش ما خورد، یگانی سنسون که دیدیم میگن که در بعض جایی ملخ ها خورده میشن، انسان میتونه بخوره، اتر امکان هم هست که ملخ خورده شوه یا نشسته؟
بله بله جناب نظر صاحب، اصلا یک منبع بسیار خوب پروتین خود ملخ هاست و فکر میکنم که در قرآن از میشان هم در آمده که همین خود جرات یا ملخ ها این از نقطه نظر چشم زیاد و قدر شاید نفهمم، اما از نقطه نظر مسائل علمیش این ملخ ها دارای پروتین بسیار فوق‌العاده هستند. در بعض مناطق البته این به شکل بریان میکنن و میخورن و حتی بسیاری جایا همین فیلمرغ توسط ملخ ها خصوصا مچک های ملخ این تغذیه میکنن و این فیلمرغ ها فربه میشه، باز از اون میشه که استفاده بکنن. یعنی این اگر به یک فرهنگ مبدل شوه، به نظر ما یک نظر بسیار خوب است. چرا؟ ملخ ها غنی از مواد چی هستند؟ غنی از مواد پروتئینی هستند. البته چندین سال قبل یک پروژه بود به نام AECID که البته برای کنترل ملخ در 4 ولایت بادغیس یک طرح را داشتن اونا، که یکی از طرحاشون این بود که ملخ ها را توسط مواد کیمیایی کنترل کنن و این که باز وقتی که به سنای کلانتر میرسه این ملخ ها را جمع‌آوری کنن و همین خوردن ملخ ها را رایج بکنن، که البته امو تیمایی که به اصطلاح این ملخ ها را جمع‌آوری کردن و دمون تیم کار کردن، بالاخره در اخیر امو برنامه یک برنامه غذایی را ترتیب داده بودن که از انواع مختلف ملخ انواع مختلف غذا را البته ساخته بودن و از او استفاده کردن. یعنی این یک منبع پروتین بر انسان و بر به اصطلاح طیور هم محسوب میشه.
خب مثل کود کیمیایی ولی در ساحه زراعت اگر به خاطر فربه ساختن زمین استفاده شود امکان داره؟
اصلا برای فربه ساختن زمین برای زراعت اصلا شما بهتر میفهمید که برای اون مواد عضوی نیاز است و مواد کیمیایی نیاز است. البته مواد عضوی عمدتا در برگ نباتات است، در شاخ برگ نباتات که به شکل پوسیده میشه او را نگاه میکنن، او را با زمین الهام میکنن، او به یک شکل یا مثلا مواد کیمیایی را مثل یوریا و دایمونیم فاسفیت و بعض مواد کیمیایی را در خاک استفاده میکنن بر نموی نبات. اما از ملخ ها چون یک منبع به اصطلاح پروتین است، اگر اینا به شکلی که از بین برن و بود اینا مدخاک اضافه بکنیم، این تنها مواد پروتینی داره، اما مواد اساسی که مایکرو الیمنت و ماکرو الیمنت یاد میشه که مثل عناصر نایتروژن است و کربن است و هیدروژن است و مثلا آهن است و کوبالت است دیگه، پا این تو مواد خود و قدر نظره که باز برای تقویه خاک البته استفاده شود، اما زیادتر برای تقویه خاک از مواد کیمیایی و مواد عضوی که مواد پوسیده عضوی و برکا و یافتک استفاده می.
پوان صاحب، یک موضوع خشکسالی را قریدار صاحب هم گفته، یک مسئله خشکسالی میگن یک آفت بسیار خطرناک و سالهای دیگه یک موضوع بسیار خطرناک خواهد شد. از اون خاطر ما قبلا یک برنامه داشتیم، الترناتیف ها چی هست؟ یعنی در ساحه زراعت چی باید شوه که در وقت کمابی هم چاره شوه؟ به طور مثال در امسال سال ارزن اعلان شده، میگن که ارزن، کشت ارزن بسیار زیاد اهمیت داره، در سالهای بعدی شاید بسیار رواج پیدا بکنه، از یک طرف بسیار زیاد قوی است میگن، از دیگر طرف هم آب کم استفاده میکنه. استاد محترم با اجازهتان یک شنونده تلفن کرده، شنونده رو بگیریم سیب با اجازهتان، بعد از این سوال ما یادتان نرسیم. بله شنونده بفرمایید.
مرد در بدقس ولد در بلمرغاب اولسوالی که چی دی؟ زراحتیم زیگی در غنم و در جورو در دیری کرده کیجی او در ملوخ و خو در ورزی مشکلات دیر دی. مرد در مشکلات چی دی؟ در پشو دلاس دلت مشکلات دیر دی شی. پښو د لاس موم ډېری په شخانی درولین
په وان سب سوال گرفتین یا سوال می پرسین
دوه سوال گرفتم.
بله
ما جناب نظر صاحب د نیم اورت به دو بود از اشاره میکنم. یک بود از اینکه تاثیر خشکسالی بالای ملخا چی است، اول بخوام کمی را تشریح بکنم، بعد از اون در مورد الटरनेटیو بعض نباتاتی که به آب کم ضرورت دارن، گرچه مسئله من نیست اما میشه که یک اول صحبت بکنم. زمانی که من قصه که پیشتر براتون عرض کردم، کانون دائمی ملخ های سرایی سراهای شرق افریقا، شرق پاکستان و غرب هندستان است. این البته غالبا در نواحی کمربندهای بارانهای موسمی قرار گرفته. سالهایی که به اصطلاح باران وافر میشه، یعنی که به اصطلاح امی خود ملخ هایی که وجود داره، چون پوشش گیاهی یا پوشش نباتی وجود زیاد می باشه، اونموجه اونا تغذیه میکنن، درموجه بودباش میکنن، درموجه تکثر میکنن، در اون منطقه می باشن. یعنی ضرورت به این نمیشه که از ساحت بیرون شود. اما سالهایی که خشکسالی می باشه، این خشکسالی ها باعث ازی میشه که می پوشش نباتی بلکه های بسیار مدود تبدیل شود، و زمانی که اینا از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن میرن، ام پوشش نباتی به اثر وقت چی میشه؟ خلاص میشه. اینا ناگزیر هستن که از اونجا حرکت بکنن برد به طرف دیگه جایا که اوجه پوشش گیاهی یا نباتی باشه، از او تغذیه کنند. این حال سالهایی که خشکسالی نه، واقعا مشکلش اگر دیگه جایا باشه بر افغانستان رو میرسه، به خاطر از اینکه وقتی خشکسالی شد در اون منطقه برای ملخا، برای مچکایش چی پیدا نشد، غذای کافی پیدا نشد، اونها حرکت میکنند به طرف مثلا ایران و افغانستان و مثلا پاکستان و هندستان، و از این مسیر از افغانستان هم تر میشن و در افغانستان هم خساره چی را بار میرن. این البته تاثیر خشکسالی است که از اثر خشکسالی ملخ های ماجر، خصوصا ملخ سرایی و ملخ های مراکشی، با میرن در افغانستان این خساره را بار میرن. در رابطه به این که ما مثلا چطور کنیم که به عوض در وقتی که کمابی می باشه، ما بعض نباتات را باید زرع بکنیم که او به آب کمتر نیاز داشته باشه. حالا مثلا گندم اگر است به آب زیاد ضرورت داره، مثلا اگر شالی است امیر خان برنج به آب زیاد ضرورت داره. بدیل از این مخصوصا و مخصوصا او برادرانی که در منطقه زیز دارن و بهتر می فهمند که کدام نبات به اون منطقه به آب کمتر نیاز داره. امیر خمی که شما گفتین مثلا ارزن یا یک نبات دیگه به نام باجره یاد میشه، که از این معمولا امی جاروهایی که بسرا ساخته میشه، جاروهای دیسی، اکثرا از تخم از او باز برای چیز تیور استفاده میشه، برای غذای تیور استفاده میشه، از اون ساقه هایش با جارو ساخته میشه. اینا باز به آب نسبتا کمتر نیاز داره. این حال باز به وقت میشه که به عوض بدیل از این که ما گندم کش کنیم یا نباتات که آب وافر ضرورت داره، ما از نباتات را کش کنیم که آب کمتر نیاز داشته باشه. اما به هر حال ارزن و باجره جای گندم گرفته نمیتونه، از نگاه اقتصادی و ارزش خود گندم یا ارزش والای خود داره.
از نقطه نظر آب گفتن که ارزن آب میگن که در نیچه خود در شاخهای خود آب میگن ذخیره میکنه و زندگی کده میتونه، یعنی نسبت به گندم مقاومت تر از در مقابل بیابی. یکی دیگه دوم زمین میگن چاق میسازه، به زمین نقص نمیرسانه.
بعض تجارب جناب نظر صد در مسائل اگرونومیکی وجود داره در ولایت، نظر به مو نیچر یا طبیعت و نظر به نباتات که در اونجا پیدا میشه. ما فقط عرض کردم که من عمدتاً مسلک من انتومولوژی است، من زیاد در این موارد بحث نمی کنم که دوستایی که مسلکشون هست باز خواهد گفتن که تو در مسلک ما گپ زدی. این بیشتر ارتباط به مسلک اگرونومی میگره که اگر در آینده کسی متخصص اگرونومی را شما دعوت کنین و در این مورد و معلومات واضح‌تر بده، بهتر خواهد بود.
بله خب رشته شما را به لاتینی گفته میرین سه، ما خب نفهمیدم سهی درست، اگر ایره ای چی مانا یعنی مسلک شما؟
رشته ما حشره شناسی است. حشره شناسی.
خب فهمیده شد. حالا خب این همین خود ملخ هم خود یک نوع حشره هست. بله. دیگه چی حشره هست؟ دیگه چی خطر است؟ همین شنوندی ما که به زبان پشتو از بادقیس گفتن که ما گفت همین مشکلات حشرات مختلف یک نوع پشه و یک چیزی گفته است. ما از زو میگه در بدر هستیم.
ما خو جناب نظر صاحب تو راست که علی علم زراعت علم حشرات یک علم بسیار وسیع است. ما به طور مثال اول خو به خدمتتون عرض کنم که تمام اونا کلشون مضر نیست. حدود 1,000,000 حشرات اگر مضر باشه که خساره برسانه به نباتات، تقریبا به حدود 10,000,000 حشرات دیگه که است، یک مقدار حشرات مفید است، یک مقدار حشرات است که نه مفید است نه مضر، بلکه اونا در تعادل اکولوژی سهم بسیار بزرگ دارند. اینال ما آفات یا حشرات کتگوری میکنیم. هم یک تعداد حشرات است که از برگ مثلا تغذیه میکنند، یا مثلا کرم مسخور سیب، یا مثلا از تخم استفاده میکنند، یا از برگای سیب استفاده میکنند، یا برگای دیگه نباتات. یک تعداد نباتات است ببخشید، یک تعداد حشرات است که از چوب تغذیه میکنند. مثلا کرمای سرمدور است، کرمای سرپن است، شفرک کافی است. اینا از چوب درون چوب اینا لانه میکنند و موجه انساج چوب البته تغذیه میکنند. بعض حشرات دیگه وجود داره که شیره نباتات تغذیه میکنند، مثلا شیره نبات هم میمکن، مثلا شپشکای نباتی است، یا بعض حشرات دیگه است که کنه ها است که از نباتات تغذیه میکنند و خساره هم در بار میره. بعض آفات است که ما را به نام آفات خانگی یاد میکنیم، مثلا در جمله آفات خانگی مگس است، کیک است، پشه است، اینا در جمله آفات خانگی میاد. این حال آفات خانگی هم باز چیزهای خاص خود داره، انواع خاص خود داره. این حال پشه هم چندین نوع پشه است، مثلا پشه ملاریا است، پشه کولکس است، پشه های مختلفی که ممکن که برای انسان صدمه نرسانه. این برادر ما که از علمان صحبت کردن معلوم نشد که این پشه است، نوع پشه ملاریا هست یا کنوم نوع پشه است که پشه های را میگذه. باز اونا بر خود تدابیر خاص چیز دارند، تدابیر دارند. مثلا برای جلوگیری از این که ما از نیش به اصطلاح پشه ها دمان باشیم، استفاده از پشه خانه، قسمی که برادرم گفت که اگر پشه خانه امکانش باشه که به زسته سزا قرار داده، یک اندازه جلوگیری میکنه. اما با در جایی که خصوصا در جایی که با ساده است، اونجا پشه ها زیاد تکثر میکنن میباشن، با ویجره توسط معلوم پاشی، توسط تیل یا بعض چیزهای دیگه، بعض مواد کیمیایی دیگه، با ما میتونیم کار کنترل بکنیم.
خب شنوندگان محترم، ما تقریبا یک چند دقیقه دیگه داریم، اگر شما سوال خاص در مورد ملخ داشته باشین، مبارزه با حشرات مختلف غیر از ملخ هم اگر باشه، متخصص ما پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پانتون هستن فاکولته زراعت، ایشان سوالاتان جواب خواهد دادن. ما واتساپ ما 00 4202 2112 46 01 در خدمتتان شنونده داریم. یکی از شنوندهای ما دکتر صاحب آقای نظری هستن. آقای نظری خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب شمسلق نظری، شما هم در ساحه ملخ، مبارزه با ملخ چیزی گفتنی دارین؟ برای اینکه شما خو مسلکتون وترنریست، منتها در ساحه ملخ از تجربهتان اگر به ما بگوین، این مسئله ملخ غیر از زراعت به مالداری هم کدام ضرر میرسانه نمیرسانه؟
به مالداری هم همچنان ضرر میرسانه، به خاطر که زیاد گیاهخوار است، یک حشره گیاهخوار است، زیادی همه چمنزارها را این ملخ ها میخوره و همچنان در حساب باغداری هم خیلی زیان میرسانه. هم درخت های برگای سبز که کلان داشته باشه اینا را هم میخوره.
خب
یکی در باغدارا یک مرض کلان باوجود میاره.
خب شما چی توصیه میکنین در تو شرایط چی باید شود؟ ما متخصص داریم، پوهان صاحب بسیار مسائل تا را به ما گفتن، اگر شما منیس دکتر وترنری اگر کدام توصیه داشته باشین.
ما توصیه خاص نداریم، اگر نظریات نیک بتن ما خوش میشیم. مبارزهش بیخی مبارزهش از این در افغانستان که وسایل و بعض موادایی که ملخ از بین ببره نیسته، بازم اینا ملخ ها گروهی می آین، حرکتشان گروهی است. جلوگیری کردن از ملخ ها یکم در از نظر ما مشکل است. بازم نظر متخصص های بست ما نظر به تا خوش میشیم.
تشکر دکتر صاحب شمس لق نظری خانه تان آباد از تماستان. خب دیگه اگر کسی نیست آقای صافی با پوهان صاحب ادامه میتیم. پوهان صاحب در ساحه باغداری و مالداری اینا تأثیرش گرچه دکتر صاحب یکم گفتن منتها سوال کردن توصیه تان چی است، اونا چی باید بکنن وقتی که ملخ هجوم بکنه؟
علی رقمی که جناب دکتر صاحب نظری گفتن در ساحه مالداری ما شما میفهمید که اکثرا ما در پولی از که کسایی که حیوانات نگاه میکنه پسچر یا علفچر بسیار زیاد مهم است که ما مراتع علفچرها داریم و زمانی که ملخ ها اونا به شکل گروهی عمل میکنن امی علفچرها را یا مراتع را مکمل اینا تخریب میکنن و پوشنه نباتی را از بین میبرن. تاثیر منفی از این ملخ ها بالای حیواناتی است که امو غذای از اونا را در حقیقت از بین میبرن، غذای که اونا متکی به اون علفچرها بود را از بین میبرن. این یک تاثیر غیر مستقیم است که باعث از این میشه که اونا چی شود به اصطلاح از اون غذایی که در پیشوی دارن یا از اون علفچرها استفاده میکنن را متاثر می‌سازد. و امیر هم در قسمت باغ‌ها امیر هم که پیشتر عرض کردم تمام پوشش گیاهی، اول خو ملخ‌ها را به نام پولیفیگاس میگن. پولیفیگاس یعنی همه چیز خور. همه چیز خور به این معنی که بعضی حشرات است که تن برگ می‌خورند، بعضی نباتات است ببخشید حشرات است که تن و ریشه را می‌خورند، اما ملخ‌ها از برگ هم تغذیه کرده می‌تونن، از ریشا هم تغذیه کرده می‌تونن، از میوه هم تغذیه کرده می‌تونن، حتی از پوست درخت هم استفاده کرده می‌تونن. به این خاطر که پوشش گیاهی یا پوشش نباتی در سطح زمین کم میشه، حتی اینا در بالای درخت ها حمله میکنن، برگای درخت ها را هم لش میکنن میخورن، میوه را هم میخورن و حتی باعث از این میشه که بعضن بالای ریشه درخت ها هم حمله بکنن و ریشه نبات ها هم استفاده کنن که در نتیجه درخت ها خوش میشه. اینی اثرات ملخ ها بالای دامداری یا بالای مالداری و بالای بخش هورتیکالچر یا باغداری است.
یک ده دقیقه هم که همراه ما باشین، برنامه ما با پایان میرسه. یک شنونده از طریق واتساپ وصل شده، ببینیم چه سوال داره. بله شنونده عزیز ما بفرمایید.
ممنون لجبنده واسطه شیو رو جول خیرتی ده دغه ملخان چې دې د زراعت لپاره خو ډیر زیات تاوان دی، د زراعت لپاره ډیر په تاوان کې تمامیر ده چې ملخان پیدا سوی دي، خو د ازمش خو کې د کم کم پیدا سوی دي، ډیر نه جی پیدا سوی، کم کم پیدا سوی دي، امکان یې سات چې ډیر سي. دا د زراعت لپاره ډیر غټه ستونزه، غټه دی چې چاره وسی وروره یو دوای پیدا سي، یو شی پیدا سي چې د ملخانو علاج وسی ورکسي.
بله کدام ولایت هستین؟ کدام ولایت ها خطر است فعلا به نظر شما؟
ولایت از کندهار ولایت.
خو در اونجا خود ولایت کدام چاره تا رو نسنجیده؟
ولایت سندر وست پره در مرد شوالی کورت ولس والی ده په داغه دشتیم زکو که در ملخان پیدا سیمیده.
صدایتان رفت. خب شما گوش کنین رادیو را. پوهان صاحب گرچه قبلا گفته بودن که چی باید شوه، پوهان صاحب شنیدین شنوندی ما در قندار گفتن کم کم ملخ اثرش دیدم میشه، به خاطر پیشگیری توصیه میکنه چی دوایی است؟ گرچه شما گفتین بازم شنونده البته نشنید، یک دفعه دیگه مگر تکرار کنین.
خب ما فکر میکنم برادر ما که از قندار البته تماس گرفته بودن، قسمی که ما فهمیدم هنوز ملخ ها به شکل کم است، یعنی به شکل طغیانی نیست. در صورتی که ملخ ها کم باشه، قسمی که من پیشتر خدمت رو نرس کردم چند طریقی وست ساده که ما رو کنترول میکنیم. یک طریقیش امی طریقی فیزیکی سه که توسط کندن بعض گودال ها یا را رهنمایی بکنیم به طرف گودال ها و بالاش خاک یا چونه پرتیم از بین میرن. طریقی دیگه چیست که ما شما از این چیزهای بسیار عادی از آرد سبوس یا بعض مواد شیمی که تیکب کنیم و در یک مقدار زهر پرتیم. زهر مثلا از مواد کیمیایی مثل سیون یا کاربوریل یا مثل ملتاین یا اون چیزی را که تیکب کنیم و در نقاط مختلف مزرعه جایی که ملخ ها امکانش هست کجا باشه یه قرار بدیم. وقتی که ملخ ها توسط امو اس چی خود که دارن یادتر به طرف مواد شیرین جلب میشن. وقت که امو طرف رفتن او مواد استفاده کردن، چون در مواد زهری در بنام تومه های زهری یاد میشن. در اونجا قبلا ما شما مواد زهری را اضافه کردیم، وقت که امو میخورن یک تعداد زیادش از بین میره. این طریقه بسیار ساده است، اما البته در صورت که تعدادی بسیار کم باشه. اما زمانی که باز تعداد زیاد میشه، اونمو تدابیری که خدمتتون پیشتر عرض کردم، اون از تدابیر استفاده شه.
بله، بعضی گزارش هاست که امسال مثلا میگن دهقانا در بعض جای یا وضع گوکنار مثلا دیگه چیزا را زرع کردن. در این مسئله انتخاب زراعت، یعنی مثلا خود گوکنار رو یک پا به گوکنار ضرر نمیرسونه، بعضی دیگه از گوکنار اگر استفاده شوه.
ما فکر میکنم خب اونا اتر بسیار چی ندارن، سلیقه خاص ندارن که برن طرف مزارع کوکنار و اتنو کوکنار به اونا. خدمت من عرض کردم که نظر به مسیر حرکت میکنن، در البته اینا در مسیر حرکت میکنن و اون مسیر قبلا تعیین شده است، به اصطلاح به اون طرف حرکت میکنن. اینا در مسیر کلشون حرکت میکنن، اتنی است که یک دازونش یک طرف حرکت کرد، چند تا دیگه طرف حرکت کنه. اینا تقریبا تا 4000 کیلومتر میتونن که طی بکنن، البته به مسافه یک دمی بلکه به وقفه. و اینا وقتی که حرکت کردن کلشون در یک مسیر حرکت میکنن. اینا لگه در مسیر حرکتشون کوکنار هم باشه، به گندم هم باشه، درخت هم باشه، همه چیز رو میتونن که تغذیه کنن. اما به طور خاص نیست که باید به طرف یک نبات برن. چرا؟ در جایی که اینا میشنن اینا ضرورت به غذا دارن و از هر نوع امیر خمی که پیشتر عرض کردم اینا همه چیز خور هستن، از برق، طاقه، میوه، کل چیز نبات تغذیه میکنن.
خب در مورد پالیسی منطقوی کدام چیز اگر علاوه بکنیم، برای از اینکه ای خو از یک مملکت به دیگه مملکت ها میره، مملکتین اگر در بین خود اما هنگی داشته باشن کدام چی نوع اما هنگی دارن، چطور مبارزه میکنن، در این مورد کدام چیزی است؟
بله، خدمت شما برز برسانم که یک سازمان است به نام سازمان بین‌المللی دفع ملخ‌ها که در لاتین به نام انتی لوکاست ریسرچ سنتر میگن که مخففش ALRC. البته افغانستان هم عضویت سازمان داره و سالانه اینا شخصهای را می داشته باشند و مخصوصا اینا چی میکنن مجالس می داشته باشند، چون این ملخ وابسته به کشور نیست و وابسته به سرحد هم نیست. زمانی که ملخ ها تقیانی میشه سرحدات عبور میکنن. اینا چیزای خود دارن، مجالس خود دارن و دویجا تصامیم لازم البته اتخاذ میشه و این مقدار بودجه هم داره که مطابق هم بودجه باز اینا سالانه چی میکنن، سالانه او را در نظر گرفته و به سلام مصرف میکنن. اما در این آخر چون ما قسم که عرض کردم ما یک کانون اکادمیک هستیم، در مسائل عمیق وزارت زراعت نمی فهمیم که در این اواخر آیا نماینده های وزارت زراعت در این سازمان بین‌المللی شرکت میکنن، در این مجالس رفتن یا نرفتن، من در این مورد اطلاع ندارم. و از طرف دیگر بعضی کشورهای افریقایی از تقریبا 15 سال پیش به این طرف به خاطر از اینکه ردیابی بکنن مناطق رشد نبات ها که اوجه ملخ ها ظهور میکنن، یک مهاره را نصب کردن که مهاره ها را به نام میتوستیت یاد میکنن یا به نام NOAA به اصطلاح 14. این دو مهاره را در فضا دارن و توسط این مهاره که البته به کمک پانتون ریدنگ و انستیتوت منابع طبیعی انگلستان صورت میکره، اینا وقتاً فوقتاً در جریان می باشن و مخصوصاً مناطق رشد نباتی ازی که صحراهای کشور مثل الجزایر و شمال نایجیریا و مالزی و یارا البته مالی را ببخشین در جا واقع شده، اینا را پیگیری میکنن و میبینن که به چقدر زودی و پوشش نباتی خلاص میشه و این ملخ ها به کدام طرف حرکت میکنن. اونا جدیابی ملخ ها را وقتی که ارزیابی کردن با تدابیر پیشگیرانه را دمو کشورها برشان اعلان میکنن، اونا تدابیر خود را میگرن. این همو مسائل بین المنطقوی است که البته ای عملی میشن.
خب قریادر صاحب، شما از برنامه چی برداشت کردین؟ به قدر کافی معلومات به دست آمد که در دهات به مردم بگوین که نترسین و از این قبیل مسائل؟
حالا پره معلومات گرفتیم از پاوان صاحبم، تشکر از شما، تشکر ما برنامه اضافه کردید ما، انشالله ما تشکر میکنیم از پلاویتن. ما کل چیز گپ گرفتیم انشالله برای مردم، انشالله آگاهی میتیم، انشالله چیزی که میشناسیم کسر اما گروپا چیز هستن وصل هستن اینا کل گیشن میرسانیم اما گفای توان سایبا.
خب در آینده اگر کدام بازم سوال در ساحه دیگه مسائل هم اگر داشتین بر ما پیشنهاد روان کنین، انشاءالله ما در برنامه های مختلف میگیریم. بسیار زد تشکر آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما خداحافظی میکنیم. پوانسپ اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین، آخرین سخنانتان اگر بگوین، یعنی در ساحه زراحت باغداری و مالداری تا جایی که ما دیده میشه بسیاری ها تجربه کافی معلومات مدرن تکنیکی گپار بسیاری ها نمیفهمن. به نظر شما بدون در نظر داشت مسائل سیاسی دیگه چی باید شوه؟ منعیس مثلا ما منعیس یک رادیو که در اطراف اکناب زیاد مردم میشنوه، توصیه شما چیست؟ چی گونه برنامه درست شوه؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع‌بندی کنید بفرمایید.
ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار خوبی را که البته شما دارین و روی موضوعات بسیار اساسی یا بنیادی که بخش زراعت در کشور است بس صورت میگیره، یک کار بسیار نیک است، یک اقدام بسیار نیک است. البته کوشش تشوه که در آینده اگر از هر تنها زراعت به بخش حشرات نیست که ما مثلا یک شمی بسیار کوچک شه خدمت شما بحث کردون، همی حشرات هم خودش تو نیست که یک آدم متخصص کل حشرات باشه. ببینین در دیگر دنیا مثلا وقتی که دکتر طب اونا مثلا متخصص هم حتی تو میگن که دکتر متخصص دست راست علایده است دست چپ علایده، یعنی به این اندازه اختصاصیش داره. این حال در عرصه زراعت هم ما متخصصین وضعیت در هر رشته داریم، مثلا در رشته باغداری یا هورتیکالچر داریم، در رشته انیمال ساینس یا مالداری داریم، در رشته به طور مثال اقتصاد داریم، در رشته آبیاری داریم، در رشته اگرونومی داریم، یعنی در رشته های مختلف ما متخصصین مختلف داریم. این حال نظر به ای که کدام مشکلات یا کدام پروبلما البته در کشور بروز میکنه، مطابق با اون بروز اونمون مشکلات این برنامه کوشش کنه که متخصصین البته اگر دعوت کنه.
همینجا ببخشین استاد، یک سوال در ذهنم خطور کرده از وقت استفاده. بعضی متخصصین خارجی را که ما در برنامه مختلف شنیدیم، مثلا در ترکیه که زلزله شد یک دفعه میگه مرچا زیاد شدن، باز این را گفتن که دوا پاشی کنید مرچا را از بین بریم، منتها متخصصی گفتن این کار بسیار زیاد غلط است، برای اینکه مرچا هم قسمت اعظمی زمین است که این از بین بردن مرچاها امی به امی طبیعت بسیار ضرر داره. از اون خاطر در برنامه بعدی اگر روی از این موضوع صحبت شود که ای اشارات خب کلش نقص نداره، بر زمین لازم است که اشاره باشه، نه از این نقطه نظر چند دقیقه اگر یک دقیقه زیادتر صحبت نمی کنین که وقت نداریم، سه بفرمایید جمع‌بندی کنین.
به صورت کل کلش مضر نیست که ما بگیم اشارات کلش مضر است. ما یک تعداد اشارات مفیده داریم، مثلا به طور مثال زنبور عسل است، کرم ابریشم است، اشاره لاک است، اینی اشارات مفیده داریم و یک تعداد اشارات دیگه است که نه مفیده است نه مضره، کنا در اکولوژی یا در توازن اکولوژی طبیعت نقش بسیار اساسی هم داره دارد. این حال ما کوشش بکنیم که حتی بیشتر شما از مرچه یاد کردین، در بعض موارد ما مثلا مرچه ها یا بعض مگس ها یا مثلا زنبور ها اینا چیزهای بسیار مفید هستند، خصوصا زنبور های پرازیتی ما داریم که به شکل طبیعی کنترل میکنن دیگه آفات، بعض مگس هاست که دیگه آفات کنترل میکنن. یعنی ما در مورد باید یک مطالعه عمیقی از جانبه از تمام متخصصین رشته مربوطه داشته باشیم، باید اقدام به یعنی
تشکر. پوهنزه محترم پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پوهنزه زراعت پانتون کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما و آقای همکارم صافی سیمم تشکری، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
آن سفر کردم که صد قافله دل هم رهیو، کجا هست خدایا و سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم، نه.